بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. پیش از اینکه به اثبات اصالت وجود بپردازند، مقدماتی رو که زمین ساز و تمهید کننده طرح این بحث بود عنوان کردن. مقدمه اول این بود که سفسطه و شک باطل است و ما واقعیتی در جهان داریم. مقدمه دوم این بود که از واقعیات موجوده‌ای که ما می‌بینیم یا به اونها نائل میشیم دو مفهوم انتزاع میشه، یک مفهوم مشترک که مفهوم وجوده و یک مفهوم مختص که ماهیت هر شیئیه. مقدمه سوم این بود که این دو غیر همند، ماهیت غیر وجوده. در این امر سادس هم مغایرت ماهیت با وجود مطرحه، ولیکن این مغایرتی که اینجا مطرحه غیر اون مغایرته. این مغایرت از فروع مسئله اصالت الوجوده، در حالی که اون مغایرت از مقدمات اصالت وجود بود. اون مغایرت، مغایرت دو مفهوم بود که بعد از اینکه ما دو مفهوم مغایر داریم که میشد مقدمه سوم، و مقدمه چهارم هم به ما میگفت که واقعیت خارجی یکی بیشتر نیست، پس جا پیدا میشه برای این مسئله که آیا از این دو مفهوم اونی که واقعیت داره، یعنی اونی که اون واقعیت خارجی مصداق به ذات اوست، ماهیت یا وجود. پس اونجا مغایرت مفهوم انسان بود با مفهوم وجود، مثلا مغایرت مفهوم فرس بود با مفهوم وجود. اما این سادسن که از فروع مسئله اصالت وجوده، راجع به تغایر وجود خارجی با ماهیت در خارجه، یعنی وجوداتی که دارای ماهیتند، وجودشون یعنی اون حیثیتی که ازش تعبیر به وجود میشه غیر از حیثیت ماهیته. البته ادله‌ای که برای این امر هست شبیه ادله‌ای است که برای تغایر مفهوم‌ها بود، ولیکن این معناش این نیست که اصل مسئله هم یکیه. اگه یکی باشه اصلا باعث اشکاله که چیزی که از مقدمات اصالت الوجوده، که اگر این نباشه اصلا بحث اصالت الوجود مطرح نمیشه، چطور میشه از فروع اصالت الوجود باشه؟ ما داریم فروع رو میخونیم و یتفرع على اصالت الوجود امورون که سادسنش رو ما بهش رسیدیم. اینجا میخواییم بگیم که اموری که در خارج هستند و ماهیت دارند، وجودشون غیر ماهیتشونه. با توجه به این که وجود اصیله و ماهیت امر اعتباری، قهرن این تغایر هم میشه تغایر اعتباری، برای اینکه تغایر یک امر حقیقی که وجوده با یک امر اعتباری تغایر حقیقی نخواهد بود. یعنی دو چیز مغایر در خارج نیستن، چون یه چیز بیشتر ما نداریم، وجود فقط داریم. اما این وجود حد داره، اون حدش همونیست که ازش تعبیر میشه به ماهیت، و حد دیگه خودش یه موجودیتی نداره. اگر گفتیم یک خطی محدوده، معناش اینه که این خط در یه نقطه تمام میشه. تمام شدن، به انتها رسیدن، خودش یه موجودیت جدایی نداره. اونی که موجودیت داره همون خطه. تمام شدن چیزی نیست جز یه امر عدمی، نفاد انتها و انتفاء، یعنی اینجا دیگه اون خط نیست، نیستی امر وجودی نیست. در وجوداتی هم که دارای ماهیتن میگیم وجودی هستن محدود، محدودن یعنی بیش از اونی که هستن نیستن، بیش از این نیستند میشه ماهیتشون. بنابراین ماهیت رو اگر بگیم در خارج با وجود مغایره، غیر اون است که در اول بحث میگفتیم که مفهوم ماهیت با مفهوم وجود مغایره، اون مغایرات مغایرات حقیقی بود، چون دو مفهوم حقیقی موجود در ذهن داشتیم، یکی مفهوم انسان یکی مفهوم وجود. ولی اینجا مغایرت وجود کتاب با ماهیت کتاب یک مغایرت حقیقی نمیتونه باشه، چون ماهیت کتاب در خارج حقیقت نداره تا تغایرش بشه تغایر حقیقی. میفرمان که اگر گفتن که ماهیات انها الوجودند، معناش همینه، چون انها الوجود دو معنا داره، یعنی انها یه لفظ مشترکه. یه وقت میان صفات وجود رو میگن انها الوجود، مثلا میگن علیت نحوه وجود علته، معلولیت نحوه وجود معلوله، وحدت نحوه وجود واحده، بالقوه بودن نحوه وجود امر بالقوه است، واجب بودن نحوه وجود واجبه. اینها وقتی گفته میشه نحوه وجود، یعنی چیزهای عینی حقیقی که مصداقشون همون مصداق وجوده، چون یکی از فروعی که قبلا گذشت این بود که همه صفات حقیقی وجود حقیقت دارن و حقیقتشون همون حقیقت وجوده، چیزی خارج از وجود نیستن. علیت علت عین علته، معلولیت معلول عین معلوله، وجوب واجب عین واجبه، امکان فقری که صفت وجوده، امکان وجود ممکن عین ممکنه. اینا هم اینا رو بهشون میگیم انها وجود. اما ماهیت وقتی گفته میشه ماهیت نحوه وجوده و ماهیات انها وجوداتن، این انها میفرمان به همین معناست، به همین معناست که یعنی ما یه وجود خارجی عینی داریم و بس، حقیقتی جز وجود نداریم. ماهیات همون حدود وجودات هن. ماهیات همون ظهورات وجودات هن برای ذهن، لذا میگیم ماهیات امور اعتباری هن. اگه اینجا بگیم نه ماهیت هم نحوه وجوده، اون وقت بین ماهیت و اون معقولات ثانیه فلسفی هیچ فرقی نمیمانه. معقولات ثانیه فلسفه یعنی صفات وجود، یعنی اموری که عینیت دارن به عینیت وجود، ماهیت یعنی امر اعتباری. پس انها الوجود اگر در مورد ماهیت به کار بردن، غیر اون انها الوجودی است که در مورد صفات حقیقی وجود به کار میره. یعنی انها الوجودی که گفته میشه به معنای همون حدود الوجوده، ماهیات حدود وجودن، حدود رو هم توضیح دادیم، یعنی اونجایی که دیگه وجود تمام میشه، یعنی همون امور عدمی. اگر ماهیات حدود وجودن، اگر گفتیم زید انسانه، یعنی یه وجود محدودی است که دیگه وجودهای دیگر نیست، بنابراین لازمه انسان بودنش اینه که به تعداد ماهیات دیگری که وجود داره شما قضیه سالبه دارید و از زید تمام اون ماهیات دیگر رو میتونید سلب کنید. اگه زید انسانه، چون انسان حد زیده، معناش اینه که در این محدوده وجود داره و بیش از این نیست، پس بنابراین زیدون اگر انسانون پس لیس به فرس، یعنی در محدوده فرس دیگه نیست، لیس به بقر، لیس به غنم، لیس به سما، لیس به ارض، و همینطور تمام چیزهای دیگر از این زید سلب میشه به خاطر همون ماهیته، به خاطر اینکه وجود محدوده. اگه محدوده یعنی همه چیزهای دیگر را میتونیم از این سلب کنیم و سلب میشود فلواقع. حالا چه شما این رو به زبان بیارید چه نیارید، فلواقع زید اگه انسانه یعنی هیچ ماهیتی از ماهیات دیگر نیست. پس اگر گفتن ماهیات حدود الوجود یا انها الوجود، همه اینها به این معناست که ما یه وجود داریم و بس، منتها این وجودمون لایتناها نیست، نامحدود نیست. لذا اگه وجودی نامحدود بود ماهیت نداره. ماهیت داره یعنی همین، یعنی جوریست که با چیزهای دیگه تفکیک شده است، جداست از اونها، یعنی وجودش محدوده و نه اینکه خود حد دیگه یه امر عینی خارجی باشه غیر وجود. و سادسن اینو ظاهرن یه مقدار عبارتشو خونده بودیم و اون استدلال بر اینکه وجود غیر ماهیته به سه استدلال اینجا استدلال کرده بودن، اینا رو هم عرض شده بود و عبارتش خونده شده بود، ولی خب حالا چون فاصله زیاد شده یه مروری گذرا میکنیم که ان الوجود عارض الماهیه، عارض للماهیه، منظور این بود که یعنی للعقل ان یجرد الماهیه عن الوجود، عقل میتونه ماهیت را از وجود تفکیک کنه، و یعقل این ماهیت را جدا من غیر نظر الی وجودها. گفتیم نظر در این امر سادس به اینه که اگر زید در خارج ماهیت داره و وجود، عقل میتونه ماهیت رو از وجود تفکیک بکنه. پس اینجا حیثیت خارجی ماهیت با حیثیت خارجی وجود منظوره. بنابراین نیست وجود عین ماهیت و نه جزء ماهیت. دلیلش هم اینه که وجود قابل سلب از ماهیت، یک دلیل دیگرش اینه که اتصاف ماهیت به وجود احتیاج به دلیل داره، دلیل سومش هم اینه که متساویت و نسبت از ماهیت بی نفسها به وجود و عدم، در حال اینکه اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت بود هیچ یک از اینا صحیح نبود، نه سلب وجود از ماهیت صحیح بود چون سلبش از نفس محاله، نه اتصاف ماهیت به وجود دلیل میخواست چون ثبوت و شیل نفسهی ضروری، نه ماهیت مستساویت و نسبه فی نفس آیلال وجود و عدم بود، برای اینکه اگر وجود جزئشه دیگه معنا نداشت که رابطه با عدم داشته باشه، چون رابطه با عدم داشتن در این اینکه وجود جز یا اینشه تناقض میشه. خب پس وجود و ماهیت در حقیقت در این امر سادس میخواییم بگیم مغایرند، اما والمغایرتو کما عرفت عقلیتون، این مغایرتی همونطوری که الان گفتیم، کمون که گفتیم به معنا ان للعقل ان یجرد در همون سطر اول، مغایرت همونطوری که در سطر اول شناختی عقلی است، این غیر اینه که مغایرت مفهومی است، یعنی عقل این دو حیثیت را تفکیک میکنه از هم، نه اینکه خارجن ما دو چیز عینی داریم، یعنی مغایرت خارجی ندارن. حتی تو ذهنم وقتی ماهیت میاد، ماهیت با وجود ذهنی مغایرت نداره، ماهیت با وجود ذهنی متحده، با وجود خارجی هم متحده. پس این مغایرت وقتی میگیم عقلی، یعنی به تفکیک عقله، به تحلیل عقله، این غیر از اون مغایرت مفهومیه. اگر این مغایرت عقلیه، پس منافات نداره که ماهیت و وجود هم خارجن اتحاد داشته باشن اون وقتی ماهیت در خارج موجود، و ذهنن اتحاد داشته باشن وقتی که ماهیت در ذهن موجوده. انسان موجود در ذهن با وجود ذهنی یکیه، اتحاد داره. اینطور نیست که انسان موجود در ذهن خودش موجودیتی داشته باشه، وجود ذهنی یه چیز دیگه باشه. اونطوری که انسان موجود در خارج با اون وجودش اتحاد داره. خب حالا اتحاد دارن یعنی چه؟ یعنی دو چیزن مثل ماده و صورت و اتحاد دارن؟ نه، فلیس هناک الا حقیقت واحده. اگه میگیم اتحاد یعنی یه چیز بیشتر نیست، یل وجود، که اون یه چیز همون وجوده، چه در خارج چه در ذهن. لمکان اصالت وجود و اعتباریت الماهیات. پس ماهیات چه کارن؟ فالماهیات المختلفه یختلف و به هل وجود نهوا من الاختلاف. ماهیات مختلفه حدود وجوداتن. اگه حدود وجوداتن، پس وجودات یه نوع اختلافی به وسیله اینها پیدا میکنن که یکی در یه حدیه، یکی در یه حد دیگره، یکی در یه حد دیگره، اختلاف پیدا میکنن به وسیله این ماهیات وجود. یه نوع اختلافی، یعنی اختلاف محدود به حدش، نه اختلاف یک امر عینی به وسیله یه امر عینی دیگر. مثل اختلاف زید و عمرو به لباسشون نیست که لباس هم خودش یه امر عینیه بگیم ماهیت یه لباسه. مثل اختلاف دو تا خطه به همین که یکی این اندازه است، اون دیگری هم این اندازه است. یعنی هر دو یه حد خاصی دارن، یعنی بیش از اونی که هستن نیستند، به بیش از این نبودنشونه، به اون امر عدمیشونه. بذار میگم این غیر ان یزید علی الوجود شی، این که میگیم اختلاف پیدا میکنن وجودات به وسیله ماهیات، نه اینکه ماهیات یه چیزی ان، نه، بدون اینکه اضافه بشه بر وجود چیزی. شما هرچی دارید همون وجودو دارید. و هازا، همین که اونی که عینیت داره در خارج فقط وجوده و ماهیات حدود وجودند و اختلاف وجودات به اینها یه نوع اختلاف خاصی هست، این از معنای قول هم که میگن ان الماهیات انها الوجود. این انها الوجود میخوان بگن غیر اون انها الوجودی است که در مورد صفات حقیقی وجود شما به کار میبرید. اونا صفات واقعی هستند و عینیت دارن، اما ماهیت فرضین اعتباریه. و الهاز الاختلاف، و به همین اختلافی که گفتیم ماهیات موجب میشن که وجود یه نوع اختلافی پیدا کنه، برمیگردد یعول و ما بین الماهیات الموجوده من التمیز و البینونت و اختلاف الاثار. به این اختلاف برمیگردد اون چه که بین ماهیات موجوده هست از تمیز. اگه این ماهیت با اون ماهیت اختلاف داره، اگه اون ماهیت با اون ماهیت دیگه اختلاف داره، برمیگرده به همین که حدود مختلفن. اون چه که بین ماهیات موجوده است از تمیز و بینونت و اختلاف آثار. تمیز و بینونت یک چیزه، اختلاف آثار هم از آثارشه. یعنی وقتی دو تا ماهیت متمیز از هم بودن، قهرن آثار این با آثار اون مختلف خواهد بود. و هو معنا قولهم، و همین است معنای قوله فلاسفه که میگن ان الماهیات حدود الوجود. ماهیات حدود وجودن، یعنی اونجایی که وجود تمام میشه، یعنی وجود که تمام شد همون منشأ انتزاع ماهیته. نه اینکه ماهیت هم خودش یه واقعیته و مثل قالبی میمونه واقعی که وجود رو ریختن توی اون قالب، که خود اونی که ظرف یک واقعیت داره، مظروف هم یه واقعیت داره. نه، ظرف فقط یک اعتبار هست، برای اینکه اونی که هست همون نبوده، یعنی بیش از این نیست، همون محدودیت به معنای نبوده بیش از اینه. یعنی شما اینطور نیست که یه قالب دارید و وجود ریختید توش، بلکه وجود همینطور ریخته شده بدون قالب، وقت ذهن شما قالب انتزاع میکنه. یعنی خدا برای خلق زید اینطور نبوده که قبلا یه قالبی به نام ماهیت بذاره و وجود رو بریزه توش تا پرس کنه تا پر بشه، اینطوری نی، بلکه وجودی خلق کرده محدود، حالا ذهن میاد اون قالبه رو انتزاع میکنه، میگه هم بیش از این نیست، یه قالبی تو ذهن برایش درست میکنه. فذات و کل ماهیت موجودتن حد لا یتعدا وجودها. پس ذات هر ماهیت موجودی حدی است. ذات هر ماهیت یعنی نفس ماهیت، چون ذات ماهیت دیگه ماهیت و یه ذات باز تعدد نداره. ذات انسان یعنی خود انسان. ذات هر ماهیتی، هر ماهیت موجودی، ذاتش یعنی خود اون ماهیت، همون حدی است که تعدی نمی کند از اون حد وجود اون ماهیت. ذات ماهیت یعنی وجود ماهیت، از این بیشتر نیست. اون حدی که وجود از او تعدی نکرده، اونو بهش میگن ماهیت یا ذات ماهیت. چه بگید ذات زید، چه بگید خود زید. خب اگر ذات ماهیت حده و یلزمه، لازمه این که حد ذات ماهیت نست که یلزمه سلوبون به عدد الماهیات الموجودت الخارجتن ها، لازم دارد این حد را سلبهایی. اگه این حد حد این وجوده، یعنی این وجود تا اینجا بیشتر نیست، پس همه وجودات دیگر از این چی میشن؟ سلب میشن. لازم دارد این حد را سلبهایی به تعداد ماهیات موجودهی که خارج است از این ماهیات، ماهیات دیگر همه از این سلب میشن. مثلا ماهیت انسان موجوده مثلا حدیست برای وجود اون انسان موجود که لا یتعدا این حد را وجود اون انسان الا غیره، یعنی نمیتونه از این حد تجاوز به غیرش بکنه، بیرون بیاد، تجاوز به بیرون از این حد به غیر این حد بکنه. پس بنابراین این انسان موجوده لیسه به فرس، لیسه به بقر، لیسه به شجر، لیسه به حجر الى آخر الماهیات الموجودت المباینات للانسان، یعنی همه ماهیات غیر انسانو شما میتونید از این سلب کنید، چون معنای حد بودن همینه که در این محدود است و لیسه الا، یعنی هرچه بیرون از این حده این نیست، یعنی قابل سلبه، این نیست یعنی همون سلب. فرع هفتم از فروع اصالت وجود اینه که شما هر جا ثبوتی داشته باشید یا باید خودش ثبوت عینی خارجی باشه یا باید به ثبوت عینی خارجی منتهی بشه. برای اینکه اگر وجود اصیله و عینیت داره و چیز دیگری عینیت نداره، پس چیزی غیر وجود عینی ثبوت نداره. ثبوت یعنی تحقق، حالا اسمشو بذارید ثبوت، اسمشو بذارید تحقق، اسمشو بذارید وجود، هر نوع تحققی هست بالاخره یا تحقق یک وجود عینی است یا تحقق یه چیزی است که به این وجود عینی منتهی میشه، یعنی به تبع این وجود عینی یک تحققی داره. خب اینو برای چی مطرح میکنن؟ این مقدمه است برای طرح مسئله نفس الامر. نفس الامر عبارتی است که به کار میره برای بیان مطابق قضایا، یعنی قضایا مطابقند با نفس الامر. این یه تعبیره که در این تعبیر نفس الامر قضایای صادقه رو میگن، یعنی قضیه صادق کدومه؟ اونیست که مطابق باشه با نفس الامر. در این تعبیر نفس الامر به معنای عامش به کار میره، یعنی مطابق قضیه. گاهی هم نفس الامر به کار میره به معنای خاصی، برای اینکه قضایا رو در یک تقسیم میکنن به سه دسته. میگن یه دسته قضایایی داریم خارجی، قضیه شکی نیست که امر ذهنیه. اگه میگن قضیه خارجیه یعنی مطابقش امر خارجیه و این در جایی است که موضوع و محمول ما هر دو امر خارجی باشن. مثل این که میگید الانسان و کاتب، اینجا منظور اینه، نه مفهوم انسان، انسان خارجی، کاتب خارجی است، کتابت خارجی منظور. یه نوع قضایا داریم اینطوریه، یه نوع قضایا داریم بهشون میگن قضایای ذهنی. قضایای ذهنی اون قضایایی است که محمول در اونها از معقولات ثانی منطقیه، یعنی از یه اموری است که ذهنیه. حالا موضوعش میخواد یه امر خارجی باشه، میخواد یه امر ذهنی. یعنی شما اگه گفتید الانسان و نوعان، انسان درست یه امر خارجیه ولی محمول شما نوعانه. این نوعان نمیذاره که حکم مال اون انسان به وجود خارجیش باشه، مال انسان میشه به وجود ذهنی. یا اگر گفتید النوع قسمان آلن علا سلاست اقسام، آلن و متوسطون و سافل، اینجا انوعتون که موضوع خودش از معقولات ثانیه منطقیه، متوسط و عالی و سافل هم از معقولات ثانیه منطقیه. اینجا که خیلی روشنه که دیگه هم موضوع و هم محمول هر دو امر ذهنیه. الکلیو ذاتیون و عرضیون، یا اما ذاتیون و اما عرضیون. این الکلیو اما ذاتیون و اما عرضیون موضوعش کلیه که از معقولات ثانیه منطقیه، ذاتی و عرضی هم هست. اینا قضایایی هستن که خارجی نیستن، برای اینکه خارجی در صورتی است که مطابق این بتونه در خارج باشه. اگر موضوع و محمول هر دو امر ذهنیان، یا محمول تنها امر ذهنیه، قهرن دیگه این قضیه خارجی نی. اینا هم قضایای ذهنیان. یه نوع قضایایی داریم که اون قضایا صادقند ولی مطابقی در خارج ندارن، مطابقی هم در ذهن ندارن. به اون قضایا میگن قضایای نفس الامری و میگن اینا مطابقن با نفس الامر. اینجا نفس الامر در یه معنای خاصی به کار میره. نفس الامر در این اطلاق به معنای مطابق قضایایی که مطابق خارجی ندارن، مطابق ذهنی هم ندارن، یعنی مطابق غیر ذهن و خارج. مثل اینکه شما میگید العدم و باطل و ذات، عدم پوچه. العدم و باطل و ذات، این محمول باطل و ذات رو مفهوم عدم نرفته، مثل اونجایی که شما میگفتید الانسان و نوعان یا النوع و مثلا آلن و متوسطن و سافل، چون مفهوم عدم که پوچ نیست. مفهوم عدم مثل مفهوم وجوده، یه چیز ذهنیه، علم امریز عینی نوره و واقعیت داره. واقع عدم، خب عدم که واقعی نداره، ای واقعیت داشته باشه که دیگه عدم نی. این قضیه شکی نیست صادقه، اما مطابقش چیه؟ مطابقش ذهن نی، چون نمیخواد حکایت بکنه از مفهوم عدم در ذهن و بگه عدم در ذهن، این حکم ذهنی رو داره که پوچه. خارجی هم نیست، چون خیلی روشنه که عدم خارجیت نداره. مطابق این قضیه هم صادقه، عدم پوچه، عدم باطل و ذاته. این قضیه صادق میگن مطابقش چیه؟ نفس الامره. پس نفس الامر دوتا اطلاق پیدا کرد، یه نفس الامر معنی مطابق قضیه، اهم از این که اون مطابق خارج باشه یا ذهن باشه یا این طور چیزها باشه، یعنی نفس الامر به معنی الاخص باشه. یه معنای نفس الامر هم همین معنای خاصه. بعد از اینکه از این دو معنای نفس الامر فارغ شدیم، حالا بیاییم سراغ خارج قضایا. ما میگیم هر چی تحققی داره به خاطر تحقق عینی. خب اون قضایایی که مطابق خارجی دارن، خب خیلی روشنه تحققشون به همون خارجیتش. اون قضایایی هم که ذهنی هن و مطابق ذهنی دارن، تحققشون به همون عینیت امر ذهنیه. اما حالا اینجا چطور میشه که ذهن خودش قضیه است و خودش هم مطابقه؟ این رو در آموزش فلسفه خوندید، اینجا هم استاد در تعلیقه اشاره فرمودن که ذهن مراتب داره. وقتی شما میگید الانسان و نوعان، این الانسان و نوعان یک قضیه است، خودش یه امر ذهنی، مطابق است با چی؟ با ذهن. با کدوم ذهن؟ با ذهن در یک رتبه سابق. یعنی چه ذهن در یک رتبه سابق؟ یعنی شما پیش از این که بفرمایید یا تصور بکنید این قضیه رو که موضوعی داره الانسان و محمولی داره نوعان، پیش از این که قضیه‌ای به صورت الانسان و نوعان تو ذهنتون داشته باشید، خود انسان رو بررسی میکنید توی ذهن و میبینید انسان توی ذهنتون قابل این تمام حقیقت مشترک بین افراد متفقت الحقیقه است. این رو میابی، این یافت شما مقدم است بر اون قضیهی که در ذهن میسازید. قضیهی که در ذهن ساخته میشه به صورت الانسان و نوعان، حکایت میکنه از اون یافت قبلی، از اون بررسی که نتیجه بررسی قبلی. یعنی اول انسان رو بررسی کردن، دیدم که آقا این انسان تمام حقیقت مشترک بین افراد متفقت الحقیقه است، پس این یه مرتبه است از مراتب ذهن. در مرتبه دیگر همین یافت را، همین رو که فهمیدم، حکایت میکنم، حالا چه برای خودم چه بعدن ممکنه همین رو به لفظ بیارم برای دیگری. اون وقتی که حکایت میکنم اون یافتم رو، میگم الانسان و نوعون. این الانسان و نوعون پس میشه یک قضیه صادقه، به خاطر اینکه مطابق است، نه مطابق با خودشه، مطابق است با محکی خودش. محکی خودش یعنی همون فهم سابق که در مرتبه سابقه ذهن به یک واقعیتی نائل شد، حالا با این مفهوم داره از اون حکایت میکنه. بالاخره این قضایای ذهنی هم مطابقن با ذهن. خب ذهن هم یه امر عینیه، یعنی ذهن یکی از مراتب نفسه، نفس خودش یک عینیتی داره، ذهن هم که یکی از شؤون نفسه عینیت داره، اون مفهوم توی ذهن هم عینیت داره، ادراکات ما عینیت داره، واقعیت داره، که یک روز هم همین ادراکات واقعیت دار منشأ سعادت نبود علت، علت هست برای نبود معلول. حرف صحیحه، یعنی اگه علت نبود معلول نه. اما مطابق این چیه؟ خب نبود علت هیچیه، هیچی موضوعه، علت هست برای نبود معلول، نبود معلول هم هیچیه، قهرن علیتش هم میشه مسامحی. یعنی نبود علت که نمیتونه علیت داشته باشه، باز یکی از بحثایی که بعد میاد اینه که عدم علیت درش معنا نداره، علیت یعنی تأثیر، یعنی ایجاد، و ایجاد برای وجوده. اگه چیزی هیچه چجور علیت داره؟ معنای این جمله اینه که وقتی علت نبود معلول نیست. خب حالا این جمله بالاخره صادقه، با همون معنایی که داره صادقه، مطابقش چیه؟ فرمان مطابقش ما یه قضیه دیگری داریم که اون قضیه مطابق خارجی داره، و اونی که وجود العله علتون لوجود المعلول، وجود علت خارجیه، وجود معلول خارجیه، علیت وجود علت هم از صفات وجوده، از صفات حقیقی وجوده، که در همین مباحث گفته شد که صفات وجود عین وجودن و واقعیت دارن، خارجیت دارن، همونطوری که خود وجود خارجیت داره. پس بنابراین وجود العلت علتون لوجود المعلول یه امر عینی خارجی هست که مطابق این قضیه با اون خود وجود علت هست که علیتش هم عین اون. فرمان اگر این قضیه مطابقی داره، عقل وقتی این قضیه رو تصدیق کرد به خاطر مطابقی که داره و این قضیه رو دید مطابق است با اون مطابقش، به تبع این قضیه دیگری را تصدیق میکنه که وقتی علت نبود معلول نی. خب پس این قضیه دوم مطابقش چیه؟ می‌فرمایند مطابق قضیه دوم ثبوتی داره به تبع ثبوت قضیه اول. یعنی وقتی وجود علت علت است برای وجود معلول، این ثبوت ثبوت حقیقیه، ثبوت مطابق قضیه دوم تبعیه، یعنی خودش به ذات مطابقی نداره. به تبع ثبوت قضیه اول این قضیه هم ثبوت داره. این نظری است که مشهور دارن برای بیان قضایای نفس الامری، که بازیشتش به اینه که قضایای نفس الامری خودشون مطابق واقعی ندارن، یه قضایای دیگری هست یا خارجی یا ذهنی اونا مطابق دارن، همون مطابق به تبع مطابق اینها هم هست. بعد آقای طباطبایی وارد بیانی میشن که مخصوص خودشونه. حالا تا این مقدار بخونیم. پس تا اینجا این مسئله دنبال شد که هر ثبوتی ما در داریم در عالم به خاطر یک نوع ثبوت عینی هست، یعنی هر ثبوتی در عالم یا در حقیقت ثبوت عینی است یا تبع یک ثبوت عینی است، تابع یک ثبوت عینی. و سابعا ان ثبوت کل شیء، ثبوت هر چیز، تا تحقق هر چیزی، عین نحو من ثبوت فرض، هر نوع از ثبوت که شما فرض کنی، ثبوت هر چیزی هر جور ثبوتی باشه، انما هو لوجود هناک خارجی، همانا اون ثبوت به خاطر وجودی است در اونجا که وجود خارجی است، که یطرد العدم لذاته، که عدم رو ذاتن وجود طرد میکنه، وجود خارجی طرد میکنه. خب اگر ثبوت هر چیزی به خاطر یک وجود خارجی است که یا خودش داره یا بالاخره به وجود خارجی منتهی میشه، ببینید عبارت جوری گفتن که هم اون ثبوت وجود خارجی به ذات رو بگیره، هم وجود خارجی به تبع رو بگیره. ثبوت هر چیزی هر گونه که فرض بشه، همانا این ثبوت به خاطر یه وجودی است در اونجا که این وجود وجود خارجی است و طرد عدم میکنه ذاتن. بنابراین فل تصدیقات نفس الامریه، برای قضایای نفس الامری یا تصدیقات نفس الامری که التی لا مطابقه، به نظر آقای طباطبایی تصدیق و قضیه مرادفن، فرق نمیکنه چه شما بگید تصدیقات چه بگید قضایا، تصدیقات نفس الامری التی لا مطابقه لها فی خارج ولا فی ذهن، اون تصدیقات نفس الامری که مطابقی برای اونها نیست، نه در خارج نه در ذهن. خب اگر مطابق ندارن در خارج، در ذهنم که خودش یک نوع خارجه، چون ذهنیت ذهن نسبت به خارجه و الا فی حد نفسه خودش امر خارجیه، قبلا داشتیم که بالقوه بودن بالقوه نسبت به امر بالفعله و الا خود بالقوه نسبت فی حد نفسه یه امر بالفعله، کثیر بودن کثیر نسبت به واحده و الا کثیر فی حد نفسه امر واحده و همینطور اینجا هم همینطور. تصدیقات نفس الامریه که مطابقی نیست برای اونها، نه در خارج و نه در ذهن، یعنی در هیچ مرحله از خارج، نه اون مرحله که اسمش می‌ذاریم خارج، نه اون مرحله که اسمش می‌ذاریم ذهن، هیچ تحققی ندارن. خب اینا اگر بناس هر گونه ثبوتی هست به خاطر ثبوت خارجی باشه، پس این تصدیقات هم مطابق ثابتون دارن، برای این تصدیقات نفس الامری هم یه مطابق ثابتی است، اما ثابتون نهون من ثبوت طبعی، اون مطابق ثبوت داره، یه نوع ثبوت طبعی به طبع موجودات حقیقی. خب این یعنی چه؟ بیانش چیه؟ بفرمایید توضیحش اینه که تصدیقات سه قسمه، من تصدیقات الحقه، حقه یعنی صادقه، بعضی از تصدیقاتی که حقن یعنی مطابق دارن، ما لهو مطابقون فی الخارج، اونایی هستن که مطابقشون در خارجه، مثل انسانو موجودون، الانسانو کاتبون، اولیش حلیت بسیطه است، دومیش مرکب است، ولی هر دوش قضیه خارجی است. و منها ما لهو مطابقون فی الذهن، بعضیشون مطابق فی الذهن دارن، یعنی یه مرتبه ای از ذهن مطابق این قضیه است، که قضیه با اینکه خودش امر ذهنیه ولی داره حکایت میکنه از ذهن، یعنی از یه مرتبه دیگری از ذهن، مثل الانسان و نوعان، الحیوان و جنسان، که انسان اول میفهمه که انسان تمام حقیقت مشترک بین امور متفقت الحقیقه است، یا حیوان تمام حقیقت مشترک بین امور مختلفت الحقیقه است، وقت بعد قضیهی به صورت الانسان و نوعان میسازه برای حکایت از اون چه که فهمیده، پس اون فهم که قبله میشه مطابق و این قضیه میشه مطابق و حاکی از او، پس مطابق در ذهن داره، یعنی یه مرتبه از ذهن مطابق این قضیه است که خود امر ذهن است. و منها ما لهو مطابق و یطابقه، قسم سوم همون تصدیقات نفس الامریه است، بعضی از تصدیقات اونیست که مطابق دارند، که مطابق است این تصدیق با اون مطابق، لکن اون مطابق غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن، موجود نیست، نه در خارج نه در ذهن، کما فی قولنا عدم الا علتون لعدم المعلوم، این یه حکم مال مفهوم عدم الا نیست تا بشه قضیه ذهنی، خارجی هم نداره عدم الا تا بشه قضیه خارجی، پس عدم الا علتون لعدم المعلوم یا قضیه صادق ولی در این حال مطابق خارجی نداره، مطابق ذهنی هم نداره. مثال دیگر، العدم و باطل و ذات، اینم یه قضیه است نه اینکه ول عدم و باطل و ذات یه جمله‌ای باشه در تبیین حرف اونطوری که از این نقطه گذاری فهمیده میشه. نه خیر، دو تا قضیه است. یه قضیه اینه که عدم الا علتون لعدم المعلول، یه قضیه هم اینه که العدم و باطل و ذات. العدم و باطل و ذات هم یه قضیه است. خب مفهوم عدم رو میخواید بگید باطل و ذاته؟ شکی نیست که مفهوم عدم باطل نیست. مفهوم عدم مثل بقیه مفاهیم پوچ نیست، یه مفهومی است، حقیقت داره، موجود در ذهنه. خود عدم رو میگید خب عدم واقعیتی نداره، پس بنابراین این قضیه نه خارج داره برای اینکه عدم خارجی هست، نه مطابقش ذهنه برای اینکه این حکایت از ذهن نمی کنه، محکیش امر ذهنی نیست، پس این مطابق نداره، نه در ذهن در خارج. چرا؟ این قضایا قضایایی هن که مطابقشون نه در خارج نه در ذهن، مثل این دوتا مثال ازل عدم. این ازل عدم تعلیل برای اینه که لکنه و غیر موجودن فی الخارج ولا فی ذهن. دلیل این که این مطابق نه در ذهن موجوده نه در خارج در این دوتا قضیه و امثال اینها این هاست که عدم لا تحقق له فی خارجن ولا فی ذهن. خب وقتی خود عدم تحقق نداشت، احکامش هم که میگید علتون لعدم المعلوم باطل و ذات، یعنی اون محمولات هم به طریق اولا، چون محمول باید بره روی چیز واقعی، اگه خود اون موضوع پوچه تحقق نداره، محمولش به طریق اولا دیگه فرق زائد بر اصل نمیشه. ولال احکام هی و آثار و هازن نوع من القضایا تعتبر و مطابقتن لنفس الامر، این نوع قضایا رو بشین قضایا نفس الامری، اینا رو میگن قضایا نوع سوم، قضایای اول قضایای خارجی، قضایای دوم قضایای ذهنی، این قضایا رو میگن قضایای نفس الامری، یعنی اون قضایای اول مطابقا با خارج، دومی مطابقا با ذهن، این سومی مطابق است با نفس الامر. خب یعنی چی؟ این نوع از قضایا شمرده میشود مطابق با نفس الامر. فان العقل، حالا بیان این که مطابقا با نفس الامر این است که یه چیزی هست تحقق داره، ولی نه تحقق بذات بلکه تحقق تبعی. مطابق اینها تحقق داره ولی تحقق تبعی. فان العقل اذا صدق کون وجود العله علتا لوجود المعلول، عقل وقتی تصدیق کرد اون قضیه رو که وجود العله علتا لوجود المعلول، اینو تصدیق کرد، اضطر مضطر میشه به اینکه تصدیق بکنه که انه ینتفی اذا انتفت علته، اینکه اون معلول منتفی میشه وقتی علتش منتفی شد. همین که ینتفی از انتفت علتو کون و عدمها علتن ل عدمه، این همین هست که میگیم عدم العله علت هست برای عدم معلول. اینجا دارن در ذهن میفهمونن که علیت در اونجا علیت حقیقی نیست، بلکه فقط معناش اینه که در حین عدم علت معلول نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی همین که معلول ینتفی از انتفت علتو، نه انتفاع علت علت هست برای انتفاع معلول. میگه و هوه، همین ینتفی از انتفت علتو همینه که میگیم عدمش علت هست برای عدم علت، علت هست برای عدم. خب ولا مصداق محقق للعدم فی خارج ولا فی ذهن، خیلی روشنه که مصداق محققی برای عدم نیست، نه در خارج نه در ذهن. از کل ما حل فی واحد منهما فله وجود، زیرا هر چی که در ذهن یا در خارج حلول بکنه وجود داره، دیگه نمیشه عدم. خب پس این قضیه الان مطابق با چیه؟ یه مطابق با اضطرار به ما فهمون که اون قضیه اولیه یک مطابقی داره، همون مطابق مطابق این قضیه دوم هم هست به تبع. اینه که اونجا گفتن که قضایای نفس الامریه مطابق ثابتی دارن نحوان من از ثبوت تبعی. اما ولذی ینبغی ان یقال، میخواد اصلا بیان دیگری بفرمند برخلاف نظر مشهور، که میفرمند که حق اینه که ثبوت ها رو باید بررسی کنیم. ما در عالم یک ثبوت حقیقی بیشتر نداریم و اون ثبوت وجود عینی است در خارج. این یه ثبوت حقیقیه واقعیه، برای اینکه اصالت الوجود به ما میگه اون چی که در خارج عینیت داره فقط وجود است و لیسه. پس یه ثبوت داریم حقیقی و اونم منحصر است به وجود. اما فرمان چون ماهیات جلوه های وجود های عینی هستند در ذهن، یعنی شما همون وجود های عینی وقتی برای ذهن شما جلوه میکنه، برای ذهن شما ظاهر میشه، ذهن شما اونا رو میفهمه، میفهمه یعنی اونا برای شما دیگه پوشیده نیست، دیگه روشن میشه، دیگه ظاهر میشه، ماهیات پیدا میشه. چون ماهیات ظهورات الوجودات العینیه هستن، عقل میاد برای این ماهیات هم اعتبار وجود میکنه، یعنی وجود ندارن، اونی که وجود دارن وجود عینیه، اینا ظهور الوجودن، اما ظهور الوجود رو هم عقل میگه وجود داره، بل اعتبار، اعتبار وجود میکنه. یعنی عقل اضطرارن برای کارهای فکری خودش و برای تفاهم و تفهیم و تفهم به ناچار میاد برای ماهیات هم یه وجودی اعتبار میکنه. همونطور که وجود هست میگه انسانم هست. چرا؟ چون انسان یعنی همون جلوه اون وجود در ذهن. پس به تبع وجود عینی اعتبار میکنه وجود و ثبوت و تحقق را برای ماهیات. بنابراین ثبوت و تحقق اعم میشه از اون ثبوت عینی واقعی که مال خود وجوده و این ثبوت اعتباری که مال ماهیات. بعد عقل میبینه که با این همکارش انجام نمیشه، یه سری دیگه مفاهیم هست که با اونها هم کار داره و اگر برای اونها اعتبار وجود نکنه خیلی از تفکراتش، اندیشه هاش پاش به جای بند نیست، میاد برای اون مفاهیم هم در نوبه بعد اعتبار وجود میکنه و اونها مفاهیم غیر ماهوی هستند. مفاهیم غیر ماهوی، مفاهیم در یه تقسیم تقسیم میشن به ماهیات و معقولات ثانیه. حالا این معقولات ثانیه که بشه مفاهیم غیر ماهوی یا مفاهیم اعتباری، اما از معقولات ثانیه منطقی یا معقولات ثانیه فلسفی، برای اینها هم اعتبار وجود میکنه. مثل اینکه خود ماهیت، نه انسان، انسان مصداق ماهیته، برای او اعتبار وجود کرد در همون مرحله اعتبار اول، اما در این اعتبار دوم برای ماهیت بودن انسان، یعنی وقتی انسان رو در نظر گرفت میبینه خود این انسان مقبول است بی جواب ماهو. این مقبول بودن انسان فی جواب ماهو هم اسمش میشه چی؟ ماهیت. این وصف ماهیت بودن برای انسان، برای این هم اعتبار وجود میکنه. میگه حالا که انسان وجود داره، مقبول بودنش هم در جواب ماهو وجود داره. وقتی برای انسان اعتبار وجود کرد، برای صفات دیگر انسان، انسان بالقوه، انسان بالفعل، انسان واحد، انسان کثیر و تمام صفات دیگری که میتونه یک ماهیت به او متصف بشه، برای همون هم اعتبار وجود میکنه، بلکه حتی برای عدم هم اعتبار وجود میکنه. مثل اینکه وقتی شما میگید وجود با عدم با هم جمع نمیشن، عدم باید یه اعتبار وجودی براش بشه تا بگید با هم جمع نمیشون، و الا عدم اگه هیچه هیچه چجور با وجود جمع نمیشه؟ خب چیزی نیست که حالا جمع بشه یا جمع نشه، اصلا سالب انتفاع موضوعه. برای عدم هم اعتبار وجود میکنه. چجور اعتبار وجود میکنه؟ میگه آقا این کتاب تا اینجا هست که وجوده، عدم میدونه چیه؟ همینو ببر، این عدمه، این واقعیتش اینه که هیچی نیست، اینی نیست. ولی عقل میاد میگه که همین خالیه. خب همین خالیه یعنی همین عدمه، یعنی در حقیقت اون لاواقعیت را برایش واقعیتی اعتبار میکنه، لاشی را شی میبینه. میگه ها، اون وقت این لا کتاب با خود کتاب با هم جمع نمیشه. پس عقل در این توسعه دوم دیگه میاد برای همه مفاهیم واقعیت اعتبار میکنه. پس ما یک واقع دوباره اینو تکرار میکنیم، به مطلبش ظاهرا نمیرسیم بخونیم. فرمان که یک چیز هست که حقیقتا تحقق داره و اون وجود عینی است و تمام، چون اصالت الوجود یعنی، اما چون ماهیات حکایات وجودن، ظهورات وجودن در اذهان ما، ذهن برای همین ماهیت ها هم اعتبار وجود میکنه و بدین وسیله اون ثبوت و تحقق و وجود رو اضطراراً توسعه میده. یعنی ثبوت و تحققی که مخصوص وجود عینی بود حالا توسعه پیدا کرد، هم وجود عینی رو شامل شد هم ماهیات رو. و بعد میبینه یه سری مفاهیم دیگر هم هست که باید اونها رو اعتبار کنه در ذهن خودش و تصدیق بکنه به وجود اونها، لذا برای اونها هم یه وجودی اعتبار میکنه و اونم همه معقولات ثانیه اهم از منطقی و فلسفی. اینم یه توسعه دومیست که اضطراراً عقل انجام میده. وقت اگه ما میگیم نفس الامر به معنای ثبوت مطلق میگیم، اما از اون ثبوت نوع اول یا ثبوت نوع دوم یا ثبوت نوع سوم. اگر میگیم قضیه مطابق است با نفس الامر، یعنی ثبوت داره، مطلق ثبوت از این نفس الامر مراده. حالا چه ثبوت حقیقی، چه ثبوتی که ماهیات دارن، چه ثبوتی که معانی نفس الامری دارن. و بنابر این نفس الامر یک معنای عامی پیدا میکنه و همه قضایا نفس الامر دارن، ولیکن اون نفس الامرشون و نفس الامر هم همواره یک واقعیتی است، اما واقعیت گاهی واقعیت حقیقی است، گاهی واقعیت اعتباری است، مثل نوع دوم و سوم. ان شاء الله عبارتشو فهمید.
به حد بشه میرسه ما این حد واقعیت وجود برام ذهن کار میکنه. خب سوال نداره میکنه، وقتی به حد وجود میرسیم از اون حد کرد میشیم، باز وجوده، خلایی که در بین وجودات نیست.
خب اون یه وجود دیگریست با یه حد دیگری، یعنی ما درسته این وجود هست، کنارش هم وجوده، حالا کنارش یه کتاب بذارید یا هوا، فرق نمی کنه. این که اولا خلع نیست، ما دلیل نداریم برای این که خلع نیست، ولی حالا به فرضم قبول کنیم خلع نیست، ولی بالاخره این وجود تمام میشه، یه